جوان،
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید برجسته ای داریم.
بس ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
حرکت کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای. ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم همراه با شما در راهی که رفته ایم. راهی که رفته این برنامه‌ای هست که می‌پردازه به دستاوردهای علمی کشور در 40 سال گذشته. نخستین کارخانه‌های چرمسازی در تبریز چرمسازی خسروی بوده که قدمت آن تقریباً به 90 سال گذشته می‌رسد. تبریز، اصفهان، مشهد و تهران جزو سرامت‌های تولید کفش هستند، اما شهره بودن شهر تبریز در تولید کفش‌های با کیفیت و چرم جهانی است.
خام‌فروشی و قاچاق دو مشکل اساسی که پا در کفش صنعت چرم کشور کردند. 240 میلیون جفت کفش سرانه مصرف سالانه ما ایرانی ها اعلام شده که فقط 40% این بازار در دست تولید کنندگان داخلی است.
پوست ما ارزش خاص داره. اگر کارخونه هایی باشه که فراوندی خوب رو اینا انجام بده، پوست ما در کشورهای خارجی طرفدارای بسیار داره.
به طور متوسط روزانه 1000 جلد از این پوست گوسفند تبدیل به سالامبور میشه و به کشورهای مثل پاکستان یا هند یا چین یا ترکیه صادر میشه.
با صادرات سالانه 15 میلیون جلد سالامبر که در حقیقت همون ماده اولیه چرمسازیه، چیزی حدود 50 میلیون دلار درآمد ارزی عاید کشور میشه.
حالا اگر همین سالامبر رو تبدیل به چرم نهایی بکنیم، بیش از 200 میلیون دلار ارز آورد. همون مقدار رو اگه تبدیل به البسه چرمی بکنیم، یه رقم معادل 800 میلیون دلار ارز آورد.
ما فقط کار اولیه‌شو انجام میدیم، اونا میفرسیم ترکیه، پاکستان، هند، اونا چرم میکنن دوباره میفروشن به خود ما. اگه ما دستگاهمون به روز باشه، خب همه این کار رو خودمون میتونیم انجام بدیم، مشکل نداریم.
این فرایند که برای ما ایرانی ها به ازای تبدیل هر 1000 جلد پوست گوسفند به سالامبر 6 کارگر رو مشغوله به کار میکنه، برای تبدیل سالامبر به چرم 6 برابر بیشتر فرصت شغلی رو برای چینی ها و دیگر کشورهای خارجی ایجاد میکنه.
سالامبر اگر تبدیل به چرم بکنیم، هر 1000 جلد 35 نفر پرسنل، یعنی در واقع 70 ضرب 35 بکنید، یه رقم نزدیک 3000 نفر اشتغال ایجاد. حالا اگر همون چرم تبدیل به البسه بکنیم، هر 1000 تاش 200 نفر میخواد، روزی 16000 تاست. حدود 4000 تا 6000 نفرم، بیش از 6000 نفر. مجمع ما محاسبه کردیم در هر سه مرحلهش نزدیک 15 تا 16 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد میشه.
جای خالی تکنولوژی روز در این سند یکی از دلایل مهم به ناتوانی ما برای تبدیل سالانبر به چرم با کیفیت. این اتفاق باعث شده علاوه بر صادرات مواد خام، محصول نهایی در این بخش به صورت قاچاق و حتی به صورت واردات رسمی به کشور بیاد.
17-18 میلیارد در سال عوارض و همکارای صادرکننده ما میپردازن. اگر عوارض برگرده به این صنعت ما صنعتمون رو متحول میکنیم از نظر ماشینالات و تکنولوژی، ایجاد ثروت میکنیم، ایجاد اشتغال میکنیم.
اگر مایل هستید که قسمت‌های قبلی راهی که رفته این رو بشنوید، میتونید سری به سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی www.radiojavan.ir بزنید. در بخش آرشیو برنامه‌ها در روزهای پنج شنبه و جمعه برنامه راهی که رفته این رو با موضوعات مختلف بشنوید. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم، همراهان من در راهی که رفته این. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای علی حسنزاده، مدیر عامل انجمن صنایع چرم ایران. آقای حسنزاده سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب یوسفی، مجری ارزشمند و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز راهی که رفته این.
سپاسگزارم آقای حسنزاده. آقای حسنزاده، وضعیت صنعت چرم کشور در حال حاضر چگونه است؟
البته خب تاریخچه تولید چرم در ایران برمیگرده به شاید بیش از 1000 سال.
بله.
منتها توی این سالهای اخیر، حالا به دلیل یک مقدار بیمهری ها زیاد مورد توجه قرار نگرفته، ولی با این حال این دوستان همکار و تولید کنندگان چرم ما عاشقانه دارن کارشون انجام میدن.
خواهش میکنم آقای حسنزاده، کشورهایی که الان ما در واقع محصولات چرمی کشورمون رو بهشون صادر میکنیم کدوم کشورها هستن بیشتر؟
البته بیشتر کشورهای همسایه عراق، افغانستان و جدیدن هم روسیه.
آقای حسنزاده، آیا آماری هست از میزان مثلا صادرات صنایع چرمی کشورمون به کشورهایی که حالا شما فرمودید از نظر ریالی یا دلاری و ارزی؟
البته آمار زیاد چشمگیر نمیتونه باشه، به دلیل اینکه عرض کردم ما اصولا محصولاتی رو توی قسمت چرم صادر میکنیم، مثل کفش ها بیشتر کفش های ماشینی هستن.
بله.
چون اصولا چرم طبیعی ما یه مقدار هزینه های به اصطلاح قیمت تمام شدهش بالاست. حالا به عنوان مثال کشور همسایه ما تو ترکیه.
بله.
که شاید 40 سال 45 سال پیش حرفی برای گفتن توی رشته چرم نداشت، امروز تو دنیا حرفی برای گفتن داره. سال 2001-2002 صنعت چرم ترکیه خیلی افت زیادی داشت. حالا سیاست مداراشون، دولت مداراشون در اون روز میان علتیابی میکنن، میبینن که تولید کنندگان چرم ترکیه ماشینالات و یا خط تولیدشون مستهلک شده.
بله.
میان در اون سال کمک میکنن صنایع چرمشون، حتی تا 50% به اینا وام بلاعوض میدن که آقا سیستم و ماشینالاتشون رو بروز بکنن، و این باعث میشه یه رشد شدید. اینا در سال 2002-2003 شروع میکنن، ولی همکار ما با هم خط تولید هم وارد بکنیم باید گمرک و متاسفانه ارزش افزوده برای ماشینالات، اصلا نمیدونم سرمایه گذاری با این بهره‌های 20-25% دیگه، خب ما قدرت و توان رقابت دیگه با این کشور قطعا نخواهیم داشت.
بله.
حالا اومدن در سال 87 سال 1387 برای صادرات مواد اولیه دولت وقت به 70 قلم کالا عوارض صادراتی گذاشت که یکی از همون عوارض سلامبر که از پوست گوسفند به دست میاد که حدوداً سالی نزدیک 16 تا 18 میلیون راس دامزد میشه و اومدن در اون سال به شکل سلامبر خیلی ابتدایی داشت صادر میشد، عوارض صادراتی گذاشتن، کار بسیار خوب که این عوارض بیاد هزینه بشه در کارخونه جات و اینا به روز رسانی بکنن سیستمشونو و برن به مراحل بالاتر، ارزش افزوده بالاتر.
بله.
که ما اگر اونو به صورت سلامبر صادر میکنیم درآمد ارزی بین 40 تا 45 میلیون دلاره، ولی وقتی که بیاد به صورت چرم تمام شده باشه میشه حدود 200 تا 220 میلیون دلار. و اگر بیاد به صورت البسه و محصول نهایی یه رقمی معادل 700 تا 900 میلیون دلار میشه عایدات کشور. حالا این بحث درآمدهای ارزیش، بحث اشتغال زاییش اصلا سرسام‌آوره. ما برای یه 1000 جلد پوست بین 6 تا 7 نفر نیاز داریم که از پوست تبدیل بکنه به سلامبر که یه مرحله ابتداییه، ولی اگر بره داد برای محصول یعنی چرم تمام شده باشه عددی معادل 35 تا 37 نفر اشتغال زایی ایجاد کردیم.
یعنی از پتانسیل زیادی برای اشتغال زایی داره
دقیقا. و بره وارد محصول نهایی به صورت البسه حدود 200 نفر، یعنی یه اشتغال زایی 30 برابری.
بله.
که ما برای همین عوارض طرحی رو دادیم، آقا این عوارض بایستی بیاد توی صندوق با کنترل انجمن صنایع چرم ایران. واحدهایی که ما چون پتانسیل مکانی رو داریم،
بله،
به اینا کمک بشه، اینا ماشیناتشون رو بروز بکنن و بیاد به یه مرحله‌ای که بیرن توی مراحل بالاتر و تمام شده و بعد بره تو محصول نهایی. و اینم نیاز نیست دولت از صندوق بودجه ملی بیاد برای این کار در نظر بگیره. ولی با این حال این همکارای ما واقعا باید بهشون تبریک گفت، با این شرایط خودشون رو حفظ کردن.
انشاءالله که این اتفاق میفته و این صنعت احیا میشه و در واقع طرحهایی که شما ارائه میکنید به دولت اونها هم در واقع اجرایی میشه و موفقیت برای شما و همه کسانی که در صنعت چرم خدمت میکنن و کار میکنن حاصل میشه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای علی حسن زاده، مدیر عامل انجمن صنایع چرم ایران. در حال حاضر 250 واحد تولیدی چرم در تبریز فعال هستند که بیش از 95% این واحدها در تولید چرم سنگین و بقیه در تولید چرم سبک فعالیت دارند. خیلی ممنونم که همراه من بودید در راهی که رفته ایم. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست و سرفراز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 آبان تا 3 آذر، تا 50% تخفیف. حراجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
یه چیز بامزه بگم، یه بار به یه نخود میگن نخود نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی. ثانیاً اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز با مزه بگم، حمص دلپذیر.
دلپذیر.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. بسیار سپاسگزارم که همراه هستید با رادیو جوان. 442 رو به صورت زنده بشنوید.
اخراج باید بکنه اونجا. حالا داور بازی رو دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی، فرصت داره گل دوم.
تمومه گل رو میزنه.
4-4-2
این زمین روی خط دروازه، روی دروازه، روی دروازه، روی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال در
4-4-2.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب همگی شما بخیر باشه شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستداران فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. امشب هم ان شاء الله با امید خدا یه 442 دیگر رو از طریق امواج این شبکه در گوشه گوشه ایران عزیز و پهناورمون تقدیمتون میکنیم. امشب هم کلی اتفاقات مختلفی هستش که ایشالله در موردش با هم صحبت میکنیم و حالا بحث تیم ملیمون که سر جای خود، سعی میکنیم در موردش با هم دیگه مفصل حرف بزنیم. امشب در مورد ماجرای، حالا مهمتر از همه اینا پیامای قشنگی که شما زحمت کشی میپرسین. شاهین عزیزم برای اون دونه دونه پیامای شما رو ارسال میکنه که استفاده کنیم. 3-4-0-881 اصخایی میکنم در مورد بازی تیم ملیمون جلوی عراق، در مورد اینکه سعودمون به جام جهانی با اگر و اما روبرو شده، در مورد اینکه رقم قرارداد آقای مارک ویلموتس رو دوستان اشتباهی یا بدبینانش بخوام بگم به دروغ چیز دیگه ای اعلام کردن در حالی که یه چیز دیگه است صحبت کنیم و شما صحبت بفرمایید و نظراتتون رو بگین. و در کنار همه اینها لیگ برترمون هم که دیگه در جریان اتفاقاتش هستید، لیگ یکمون هم که ماشاءالله خوب داره برگزار میشه. البته که بگذریم در لیگ یکمون متاسفانه بازم داریم میبینیم بعضی تیم هایی که دستشون به دهنشون میرسه خلاصه داستان ها دارن، از پنالتی های بودار عجیب غریب تا گل های عجیب و غریب تر و حالا خلاصه دیگه اینا رو انشالله به مرور با هم دیگه بیشتر صحبتش رو خواهیم کرد. مثلا از آقای سرمربی در لیگ یک براتون بگم که قبل از شروع مسابقه که تیم میخواد بره داخل زمین، بازیکن‌ها رو قطار میکنه جلو در اتاق پزشک تیم و میگه آقا دونه دونه تشریف برای آمپولا رو بزنید بعد برید تو زمین، هر کی نزد از ترکیب بره بیرون. آره قربونت برم، اینجوری هست. مهدی سیفی سلام، بر شما شب بخیر.
به نام خدا. سلام همین خانم بابازاده، دوستان عزیز شنونده، خوشحالم که بازم این سعادت نصیبم شد که در خدمتتون باشم. مناسبت عزیز این روز هم تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، میلاد با سعادت حضرت نبی اکرم سلام الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. بله امروز امشب خیلی دیگه بیشتر در مورد قاعدتا تیم ملی و صحبت بکنیم دیگه. بعضی موقعا تیم ملی میبازه یا اکثر اوقات بیشتر ناراحت میشیم. این با که تیم ملیمون باخت مقابل عراق هم ناراحت شدیم، هم دچار شگفتی شدیم از بازی که تیم ملی انجام داد مقابل حریف قدیمی خودش. به زعم همه کارشناسان این شاید ضعیف‌ترین بازی تیم ملی ما توی حتی بگیم 20 سال گذشته بود. تا این حد تیم بی برنامه و بی نظم تا حالا هیچ بازی حضور نداشته و اینجور به میدان نرفته و خیلی ها در واقع ناامید شدن از این که شاید مثلا قرار تحولی در تیم ملیمون به وجود بیاد با این بازی که دیروز دیدیم. دوستان عزیز شنوندم خواهد نظر خودشون رو بیان میکنن. اگه بتونید برنامه امشب با کارشناسان فوتبال کشورمون صحبت کنیم که اصلا چرا این اتفاق افتاد، چطور میتونه یک تیمی اینقدر مسیر نزولی داشته باشه، تیمی که در رده‌بندی جدید فیفا تا یکی دو ماه گذشته باز هم تیم اول آسیا هستش، چطور میتونه ضعیف‌ترین بازی خودش رو انجام بده در حالی که همه امکانات براش فراهم بود. به جز این که مربی تیم سرمربی معتمد تیم ملی دیر اومد و اردو رو تشکیل داد و نتونست بالا سر تیم اونقدر که لازمه باشه، اون هم برمیگرده به مشکلاتی که خود فدراسیون داره.
متاسفانه حالا در کنار همه این ماجراهایی که ما داریم یه زمانی آیه ببینید انتقادات زیادی به کارلوس کیروش وارد بود و وارد هست، بحثی نداریم، ما خودمون هم خیلی ازش انتقاد کردیم، ولی به هر حال آدم انصاف و نباید کنار بگذاره. بالاخره زمانی که تیم داشت میرفت برای مسابقات ملت‌ها قراردادی با کارلوس کیروش نداشتیم ما، ولی وقتی که ازش سوال کردن آقا شما بدون قرارو گفت من حرف زدم، برای من حرفی که از دهانم خارج میشه از 10 تا قرارداد بیشتر اهمیت داره و من به خاطر اون در واقع حرفی که زدم، به خاطر اون قولی که دادم، پای تمام این مواردش هم میستم و این کارم کرد. و نکته بعدی هم اینه که آقای ویلموتس، افراد رو نمیخواییم با هم مقایسه بکنیم، ولی به هر حال این دو نفر هر دو به نوعی فدراسیون فوتبال ما کارفرماشون به حساب میاد. بله. و اون مربی اینطوری با تیم ملی ما برخورد کرد. آقای مارک ویلموت تا زمانی که گوشه 2 میلیون یورو رو ندید حاضر به این نشد که بیاد، و 2 میلیون یورو هم حالا بالاخره از یکی از هولدینگ های کشورمون تهیه کرد وزارت ورزش، و در واقع با هماهنگی که آقای محمد رضا زنوزی در ترکیه در شهر استانبول انجام داد، مالک باشگاه تراکتور، این مبلغ در اختیار آقای ویلموت قرار گرفت که
برگرده.
من ندیدم جایی هم در این مورد کسی صحبتی کرده باشه. و
یه بار گفته شده که مثلا یکی از تیمای لیگ برتری برداخت که آقای کاش تکذیب کرد، فقط همین مسئله که شما گفتید،
گفتن
یه هولدینگی پرداخت کرد، حالا اسم هولدینگ رو نیاورده. البته من به شما بگم قرارداد آقای امیرخان قرارداده، وقتی که قرارداد می‌بندن ممکنه تو فوتبال ما رسم بشه که الانم خیلی اتفاق در فوتبال ما افتاده و قراردادهایی که عمل نشده جزء مزله اصلی فوتبال کشورمون. وقتی که قرارداد می‌بندن از همون لحظه اول برای همه مراحلش آمادگی داشته باشن. اگه ندارن که قرارداد نبندن، اگر دارن که چرا همچین اتفاقی باید بیفته و تیممون به این شکل بیاد به جام جهانی، بره به مقدماتی جام جهانی و اولین بار بعد از 20 سال ما در دو بازی پشت سر هم در جام مقدماتی جام جهانی باختیم، اصلا به سلام آمار خوبی نیست. به هر حال در این حالا این روز عزیز میلاد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، نمیخوام همش حرفای تلخم بزنیم.
بله.
که به هر حال عید هست و بعد حرفای خوبم بزنیم. خبری خوبم هست این که به هر حال علیرغم همه اتفاقاتی که برای فوتبالمون افتاده، علیرضا بهرامند رسما معرفی شد برای اینکه به عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب بشه و قرار بره هنگ کنگ ظاهرن بر در مراسم شرکت بکنه. انشالله این باعث بشه که یک التیامی باشه برای این باختی که ما به هر حال متحمل شدیم جلوی تیم عراق. کارمون خیلی سخت شده به خاطر این دو باخت پشت سر هم دیگه که داشتیم، اما چون این امتیاز رو داریم که بازیای برگشت مقابل همین دوتا تیم که بهشون باختیم در تهران برگزار میشه، انشالله بتونیم از تمام توانمون استفاده کنیم. یه بازسازی دیگه در تیم ملی انجام بشه، بازیکنایی که بهشون نگاه نشده بهشون توجه بشه، اونها دعوت بشن، از همه ظرفیت های فوتبال رو استفاده بکنیم تا انشالله این آمار خوبی که در صعود حداقل به جام جهانی داشتیم تا این چند دوره گذشته حفظ بشه
انشالله. دوستان گزارشگر ما که در واقع بعد از باخت
تیم ملیمون در دوره قبلی با چشمان گریان داشتن در واقع در رسانه ملی حاضر میشدن، من با حال الان فکر میکنم که چهرهشون بعد از این اتفاقات خیلی دیدنی تر.
حالا در مورد آقای کیروش چه دیدن با هم دیگه صحبت میکنن. یه بازی دوستانه برزیل آرژانتین دارن با هم دیگه برگزار میکنن، دقیقه 22 با گل لیونل مسی در دقیقه 14 آرژانتین 1-0 از میزبان خودش برزیل جلو افتاد.
بله، فقط نکته نهایی رم در زمینه ماجرای تیم ملیمون عرض بکنم که رقم قرارداد آقای مارک ویلموت با تیم با فدراسیون فوتبال ما سالانه 3.5 میلیون یورو هست، در حالی که قبلا چنین ماجرایی تقریبا یه چیزی نزدیک فکر کنم شاید از نصف کمترش اعلام شده بود که این مبلغه، ولی که اینطور نیست و به هر حال چون ما چیزی رو در مورد مسائل مختلف فوتبالمون با مخاطبینمون و شنوندگانمون پنهان نمی‌کنیم، این نکته رو گفتن خدمتتون عرض کرده باشم و واقعیت مطلب هم اینه که به هر حال اگر در زمینه حرکتی اقدامی چیزی انجام میدیم یا حتی اگر کاری رو نمیتونیم انجام بدیم، این رو خیلی راحت و شفافی ما مربوط با پرده پوشی کردن و با نگفتن و به قول دوستان چرا خاموش حرکت کردن هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. 56 دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 8 شب گذشته، اینجا ایستگاه رادیویی جوان این برنامه 442 که زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. 3-4-0-881 برای پیامکام خدمت شماست. عرض کنم حضور شما که یه تک‌بازی هم تو لیگ برترمون امشب برگزار شد که شهر خودرو موفق شد گلگهر رو یکی شکست بده. الان دیگه تیم یحیی رفت صدر جدول چسبید. یه جالب نکته اینم یحیی گفته بود که گفته یه مشکلاتی تو تیم ما هست که نمیتونم در موردش حرفی بزنم، یه چیز یعنی مشکلاتیه که خیلی خاصه. حالا که حالا به قول نمیدونم واقعا این خاص مورد خاصی که یحیی گفته چیه، امیدوارم ان شاء الله به امید خدا حالا تو این چند روزه در مورد صحبتی بشه که ببینیم واقعا اونجا چه داستانی وجود داره که اینقدر یحیی گفته که مثلا مورد خاصی. به هر حال فعلا تیم شهر خودرو صدر جدول. یه مطلبی رو آقای مسعود تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان گفته بودن در مورد آپشن‌های قراردادی بازیکن‌های پرسپولیس و استناد کرده بودن به یه برنامه تلویزیونی که حالا به حال نمیدونم واقعا در موردش چجوری میشه صحبت، یاد کلا ردش کرده باشگاه و گفته همچین مبلغی نیست که 50 میلیارد آپشن دفعه 6 تا بازیکن پرسپولیس باشه، ولی این موردی که های تابش دارن میگن بنده هم شنیدم در موردش و البته این آپشن ها در زمان آقای عرب ظاهرا منعقد شده برای این بازیکن ها، اونم در صورتی که مثلا تیم قهرمان بشه یا اینکه مثلا نتیجه خاصی بگیره و این حرفا. به هر حال رقم ها رقم های
واقعا اصلا گفتن اینا چه واقعا دردی از فوتبال ما دعوا میکنه، جز اینکه حاشیه ها رو بیشتر بکنه، دعواهای غیر فوتبالی رو بیشتر بکنه، تیم ها از هدف خودشون دورتر بشن که الان خیلی هم دورتر هستن، یعنی فضا سازی بکنن خارج از میدان برای اینکه به اصطلاح حالا نمیدونم اتفاقات دیگر رو پوشش بدن. یک چیزی که وجود داره در فوتبال دنیا بار هم تو این برنامه گفتیم، همچین مصاحبه های همچین اعلام نظری اصلا تو جای دنیا دیده نمیشه. حتی دو تا تیم فوق العاده رقیب در یک لیگ مثلا فوتبال معتبر مربیانشون یا مسئول اصلا مسئولونشون اصلا ما نمیشیم حرفی بیان بزنن یا مثلا بیان در مورد این مسائل صحبت کنن. نمیدونم بعضی موقع آدم یادش میره که اصلا فلان مسئول فلان باشگاه مثلا اروپایی کی هست، اصلا اگرم صحبت بشه اصلا تو این حوزه ها صحبت نمیشه.